ایام محرم من دستور دادم به ایران و دنبال اون دستور یه اعمالی خواهم کرد و من امیدوارم که دولت تکلیف خودش را بفهمد و بفهمد که نباید با مردم خشونت کرد و بفهمد که قاصب است و شاه بفهمد مسائل را و عاشورا را بگذارند که به هر طوری که مردم میخواهند عمل کنند و اگر جلوگیری بکنند مطلب بدتر خواهد شد و به ضرر همه آنها خواهد تمام شد و ممکن است خونریزی های زیادی بشه.
حجت الاسلام سید حمید روحانی، رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلام.
جالبه که آخرین سفیر آمریکا در ایران سولیوان می‌نویسه که شاه قرار بود در عصر روز عاشورا در میدان آزادی که همه فرماندهان سران اپوزیسیون در اونجا جمع هستن، اعم از روحانی و رجال سیاسی، به عموم ملت با هلیکوپتر حمله کنن و چند هزار نفر را در اونجا قتل عام کنن و در نتیجه انقلاب را خاموش کنن. در ظهر عاشورا جوانی از سربازها در پادگان لویزان حمله کرد و اون فرماندهانی را که آماده بودند بعد از نهار بیان و مردم را بمباران کنند و سرکوب کنند، همین را قتل عام کردند و کشتند. و شاه در از همون روز فهمید که دیگر در ایران زمینه‌ای نداره و قدرت از دست او خارج شد.
شاه بناچار اعلامیه‌ای خطاب به مردم ایران صادر کرد. لحن این خطابه به گونه‌ای بود که ملت ایران تا به حال شاه را این گونه ندیده بودند. پس از تشکیل دولت جدید توسط جبهه ملی، اولین تصمیم اعلام سفر شاه به خارج از کشور بود. آخرین شاه ایران خاک ایران را ترک کرد و بعد از فرار شاه، امام از مردم خواست به انقلاب خود ادامه دهند. دوازدهم بهمن حس بهاری شدنش رو مدیون امامیه که فانوس راه در دست اومد از مسیر انتظار. کم کم هواپیمای خطوط هوایی فرانسه به فرودگاه بین المللی نزدیک میشه و چشمان میلیون ها نفر خیره به اون. با فرود اومدنش دل میلیون ها انسان با او فرو میریزه. با اولین تماس چرخهای هواپیما با باند فرودگاه، اولین خط الفبای انقلاب اسلامی بر صفحه روزگار ایرانیان ترسیم میشه. محسن رفیق دوست.
از فرودگاه تا بهزدرا چند بار کنترل ماشین به علت ازدحام مردم از دست من خارج میشد. سه بار حتی ماشین به این سنگینی رو دست مردم قرار گرفت که من میترسیدم ماشین چپ بشه و خدای نکرده به امام لطمه وارد بشه، یا حتی بعضی ها پاشون میرفت زیر ماشین که یکی از اونا مشکل پیدا کرد بعد رفتیم دیدیمش.
من نمیتونم تشکر از این ملت بکنم که همه چیز خودش را در راه خدا داد. خدای تبارک و تعالی باید به اونها اجر عنایت فرماید.
برای بودن و موندن در مسیر درست باید با نور اندیشه های گام برداشت که راه رو نشون میدن و اون مسیریه که شروع میشه از میدان جهاد. میدان جهاد. محسن رفیق دوست.
در همون زمان جنگ که رفته بودم بلغارستان، با رئیس جمهور بلغارستان آقای ژیفکوف ملاقات داشتم. او من گفتش که دو هفته قبل از شروع جنگ طه یاسین رمضان آمد اینجا پیش من و به من گفت که ما میخوایم در آینده نزدیک به ایران حمله بکنیم. خب همون موقع هم 35,000 نزدیک 35,000 20,000 را چقدر ما نمیدونیم عدد زیادی مستشار روسی در بغداد بودن، لذا روسا کاملا میدونستن شوروی ها. مدارکی به دست آوردیم که سفیر آمریکا در تل‌آویو یک هفته قبل از شروع حمله عراق به ایران، اون موقع بگین نخست وزیر بوده، میره ملاقات بگین و به بگین میگه که در چند روز آینده تعداد زیادی هواپیمای عراقی میاد و در فرودگاه اردن میشینه، چون این هواپیما وقتی بلند میشه میان رو آسان اردن در برد رادار شما هستن، این بر علیه شما نیست، قرار عراق به ایران حمله بکنه، میخوان چون متقابلا ممکنه ایران عراق بمباران بکنه، میخوان هواپیماشون رو از خطر نجات بدن.
Thank you. این جوانهای ما که میان و میگن ما میخواییم شهید بشیم، اینا خوف دارن از مردن. اینهایی که قسم میدن انسان رو که ما شهادت نصیبمون بکنیم، خدا بکنم، اینا خوف دارن از شهادت، از مردن خوف دارن. اینهایی که مشغول خدمت هستن و هر آن محتمل است که خدای نخواسته مورد اصابه فیلهایی بشن، اینها خوف ندارن، اینها مشغول خدمت هستن.
و هیچ یادت هست مردان مرد را در راه افتخار، خط یاد نوشته ها، خطوط حضور تا یادمون بمونه شهیدان زنده اند حتی اگه گمنام باشند.
به هم نمی‌زد. اومده بود زیارت، زیارت امامزاده محلشون. زیارت اون از امامزاده همیشه یه زیارت دو جانبه می شد. آخه اون به محض وارد شدن به حیات امامزاده اول می رفت سر مزار چند شهید گمنامی که تو محوطه بیرونی امامزاده آرمیده بودن. گمنام بودن اما غریب نبودن، چون تمام زائرای امامزاده اول و به محض ورود بعد از سلام به امامزاده و عرض ادب به ساحت مقدسش برای اون شهدای عزیز فاتحه می‌خوندن و صلوات می‌فرستادن، مزارشون رو گلاب پاشی می‌کردن. اونم چند تا شاخه گل روی مزار شهدای گمنام گذاشت و گلابی رو که خریده بود روی مزار معطرشون ریخت و اونا رو خوشبوتر کرد. فاتحه خوند و صلواتی فرستاد. مثل همیشه قطر اشکی توی این زیارت دلنشین همراهیش کرد. این زیارت هفتگی هیچ وقت واسه اون کهنه نمیشد. آخه سنی ازش گذشته بود و حالا مفهوم لذات معنوی رو بیشتر از همیشه درک میکرد. بعد از زیارت امامزاده دوباره سر مزار شهدای گمنام برگشت. کنارشون نشست. همینطور که تسبیح میگردوند و ذکر میگفت، خیالش بیوقفه تا سالهای دور رفت. سالهایی که اونم یه شهید گمنام توش جا گذاشته بود. با خودش میگفت خدایا، یعنی برادر شهید منم جایی تو خاک پاک مسجدی یا امامزادهی آرمیده؟ یعنی سر مزار اونم کسی فاتحه میخونه؟ واسه قبرش کسی پیدا میشه که گلفشونی کنه؟ کسی قبر برادر عزیز منم با گلاب ناب میشوره؟ کاش یکی پیدا بشه واسه اونم خواهری کنه و براش صلوات بفرسته و هر هفته سر مزارش به زیارت بره، درد دلاشو براش بگه. از 15 خرداد سال 42 که شهید شد و من پیکرشو گم کردم تا حالا همش منتظرم که یکی بیاد و بگه اینهاش، مزار برادرت اینجاست، بیا زیارت کن، بیا درد دل کن، بیا حرفاتو براش بگو. نزدیک 50 ساله که منتظر شنیدن این جمله ها، اما این همه ساله که منم و این مزار شهدای گمنام و این درد دلای کهنه که آرزوی گفتنشون به برادرم هنوز تازه است، تازه تر از همیشه. راستی این بارم انگار یکی داره به هم میگه شاید یکی از این مزارها مزار برادر شهید تو باشه. خدا رو چه دیدی؟
مسیر ویژه امروز، میدان امام خمینی.
ولا حول ولا قوة الا بالله. ارتباط با خدا همه چیز را از او دانستن و همه کار را برای او کردن، این راز اقتدار و مندگاری و نفوذ مردان خداست.
عواطف ملت ایران به دوش من بار گرانی است که نمیتوانم جبران کنم.
راز قدرت معنوی امام بزرگوار ما این است. سر این نفوذ عجیبی که این مرد بزرگ در دل توده‌های عظیم مسلمان در کشورهای مختلف راه یافت، راز این نفوذ عظیم این است: از خود عبور کردن، برای خود تلاش نکردن، خدا را دیدن و از خدا الهام گرفتن و برای خدا مجاهدت به تمام معنا انجام دادن.
من از این چهره های نورانی و بشاش شما و از این گریه های شوق شما حسرت میبرم.
اینطور است که شما میبینید امام بزرگوار ما هر روز گویی زنده تر میشود در فضای جامعه ما و در فضای بین الملل اسلامی. روز به روز امام بزرگوار برجسته تر و فکر او و راه او فهمیده تر و ملموس تر می شود.
ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست خود. ما اگر چنانچه خلاف می کنیم نادانیم. تو بر ما ببخش.
دلی آرام و قلبی مطمئن و روحی شاد و ضمیری امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص و به سوی جایگاه ابدی سفر می کنیم. رحمت خدا بر امام بزرگوار ما که ملت ما رو بیدار کرد، نیروی ملت ما رو به میدان آورد. ما هم همینجور بودیم، ما هم زیر دست و پا له می‌شدیم. امام ملت رو به صحنه آورد، به مردم اعتماد کرد، مردم هم خودشون رو نشان دادن. وقتی او به مردم اعتماد کرد، مردم هم به او اعتماد کرد.
ولا حول ولا قوت الا بالله.
یادگار امام. تو هستی و این چراغ همیشه روشن هست، هستی با کلامت، هستی در صحیفت، در چهل حدیث. راه را همچنان نشان من میدهی در یادگارهای ماندگار. جماران بود و شوق دیدار یار، روی اون بالکن موندگار خاطر انگیز هر وقت ظاهر میشد دل هزاران نفر دیدار کننده رو میبرد. می اومد با قدم‌های محکم و استوار و مطمئن. می اومد و کنارش یکی مثل سایه، نه یکی که سایه پدر همیشه بالای سرش بود، می اومد و پشت سرش بود و هواشو داشت. امام می اومد و کنارش یار همیشگیش و یادگار دلسوزش قدم‌های آروم رو بر می داشت و با نگاهش که به نگاه پدر گره خورده بود حضور دلسوزش رو آشکار می کرد و ته نگاه مهربانش دلواپسی‌هاش رو می شد دید. یادگار امام همیشه همراهش بود، همیشه یاورش بود و همیشه نگاه مهربونش به سوی پدر آغوش می گشود. می اومد، دستاش عصای دست پیر و مهربان پدر بود و قلبش مأمن مهر پدر و از نگاهش امتداد سالها مبارزه و عشق رو می شد خوند. با هر کلمه‌ای که پدر می گفت روح اون پرواز می کرد و چشم به لبهای لرزان پدر داشت تا تمام کلماتش رو با تمام روح و جان درک کنه. عصای دست امام بی صدا و بی توقع و بی ادعا همیشه خودش رو تو بزرگی پدر پیدا می کرد و از اینکه عصای دست اونه به خودش می بارید. از اینکه یادگار روح بلند و بزرگ وارمونه تمام زندگیشو سرشار و پروباحت میدید. آره، برای اون همین که یادگار امام باشه کافی بود. این بزرگترین امتیاز زندگیش بود. آخه اونم میدونست که عصای دست اون بزرگ بودن بزرگترین نعمتیه که هر کس میتونه داشته باشه، هر کس که عاشق باشه. هنوزم نگاه مهربان و نگرانش دنبال یاد امامه، هنوزم یادگار امامه، با اینکه حالا دیگه از خودشم فقط یادی باقی مونده و خاطره. یادش گرامی، خاطرش پر ارج، روح شاد.
بر خاک لب تشنه باران بباره، که جاری شود رود و در دامن دشت گل از سینه سنگ بی جان براره. دلیرانه با آتشی می سرایم،